أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. چهارشنبه 18 فروردین 1400 مصادف با 24 شعبان 1442. ادامه بحث مقدمه اصول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مناقشاتی است که بر فرمایش مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف وارده. در مناقشه اول عرض کردیم اینکه ایشون کلام مرحوم آخوند رو به یک بیان دیگری که مطابق نظر خودشون باشه تفسیر فرمودن، این صحیح نیست، خلاف صریح کلام مرحوم آخونده و این بیان ایشون رو مورد مناقشه قرار دادیم. اما اصل نظریه ایشون، سه اشکال بر اصل نظریه ایشون وارده. خب اشکال اول این است که شما اگر انشا را به وجود تنزیلی و جعلی و عرضی تفسیر می‌فرمایید، پس باید در باب وضع هم حقیقت وضع رو تنزیل بدونید، در حالی که شما در بحث از حقیقت وضع مسلک تنزیل رو مورد مناقشه قرار دادید. اونجا گروهی قائل بودن به این که حقیقت وضع این است که واضع لفظ را نازل منزله معنا قرار میده، لفظ به منزلت المعناست و حقیقت وضع اصلا همینه، تنزیل اللفظ منزلت المعنا. شما مرحوم اصفهانی در اونجا مسلک تنزیل رو مورد مناقشه قرار دادید و فرمودید حقیقت وضع همون جعل اللفظ علی المعناست، همین اندازه. خب اگر در اینجا در باب انشا می‌فرمایید که معنا به عرض لفظ موجود میشه، معنا به تبع لفظ موجود میشه، خب این متفرع است بر این که مسلکتون در باب حقیقت وضع تنزیل باشه، در حالی که اونجا خود شما تنزیل رو مورد مناقشه قرار دادید. خب این اشکال البته رو همین بحث است که مرحوم اصفهانی تنزیل رو در بحث حقیقت وضع رد کرده باشه. در بحث علائم حقیقت و مجاز اونجا یک اشکال معروفی در باب علامیت تبادر وجود داره، اشکال دوره. مرحوم اصفهانی اونجا میگوید ان الوضع عبارت عن جعل طبیعی لفظ وجودا تنزیلیا للمعنا به کتاب نهایت الدرایه مراجعه بفرمایید. اونجا مسئله تنزیل رو ایشون پذیرفته، یعنی در بحث علائم حقیقت و مجاز، در بحث حقیقت وضع مسئله تنزیل رو نپذیرفته، اما در بحث علائم حقیقت و مجاز مسئله تنزیل رو پذیرفته. خب حالا آیا اساس این اشکال بر مرحوم اصفهانی وارد یا نه؟ به نظر ما این اشکال وارد نیست. چرا وارد نیست این اشکال؟ ببینید ایشون در بحث انشا نمیخواد بگه که لفظ وجود تنزیلی معناست تا بگیم این متوقف است که شما حقیقت وضع رو این رو بدونید. میگوید معنا وجود طبعی و جعلی داره، وجود عرضی داره. یعنی اساس حرف اصفهانی این است که در مقابل مشهور و آخوند بفرماید ما در انشا یک وجوده که ما بتونیم یک موجودی که وجود رو به ذات به او نسبت بدیم نداریم. حالا تعبیر تنزیلی داره، اما نه این که بخواد بگه لفظ نازل منزله معناست. ببینید فرق وجود داره، دو تا مطلبه. یه مطلب این است که قائلین به تنزیل در بحث حقیقت وضع میگوین حقیقت وضع و کار واضع این است که لفظ را نازل منزله معنا قرار میده، این میشه تنزیل. اما ایشون در اینجا میگه معنا وجود تنزیلی لفظه، یعنی وجود ذلی اونه، معنا در ذل لفظ موجوده، وجود عرضی اونه، وجود طبعی اونه. این دوتا با هم فرق وجود داره. نه این لازمش این نیست که لفظ نازل منزله معنا باشه. نه میگه میفرماد معنا وجود به ذات نداره. اگر بگه معنا وجود به ذات نداره باید تکوینی بشه. مرتبه نازله است، خیلی خوب. اما مرتبه نازله اعتباریه، نه مرتبه نازله تکوینی. ذل اعتباریه، یک معنای ذلی اعتباری عرضی طبعی داره. اصلا ببینید عرض کردم حالا این کلام مرحوم اصفهانی فکر نکنید که حالا یه حرف ارتجالی ایشون زده، پیداست خیلی هم با دقت این مطلب رو ایشون فرموده. ایشون میگه انشا یعنی چی؟ انشا یعنی خلق معنا، ایجاد معنا. منتها دیگران میان این وجود رو میخوان به عنوان یک وجود به ذات تلقی کنن. مشهور میگن ای فی عالم الاعتبار، آخون میگه فی نفس الامر. ایشون میگه نه، اصلا این وجود خودش وجود عرضیه. انشا یعنی ایجاد عرضی معنا، همین. حالا و بعدم فرمودن این ایجاد عرضی معنا در اخباریات هم هست، منتها فرقش این است که در اخباریات اونجا قصد الحکایه وجود داره. اگر قصد الحکایه نباشه حتی رو مبناییشون کلمه انسان یعنی مفردات اینا هم عنوان انشا رو داره. بفرمایید. معناست. بله عرض کردم این رو قبل از اشکال خودمون داریم میگیم. ببینید مستشکلی که این اشکال اول رو بر مرحوم اصفهانی کرده عرض میشود، اشکالش این است که این با مبنای شما در باب وضع سازگاری نداره. خب ما گفتیم البته با کدوم مبناش؟ با مبنایی که در خود حقیقت الوضعه، اما با مبنایی که در بحث علائم حقیقت و مجازه به حسب ظاهر اشکال، اونجا بحث تنزیل رو قبول کرده ایشون. نه دیگه، میگه لفظ وجود تنزیلی معناست دیگه. منتها ما میخواییم بگیم مثلا اساس این اشکال غلطه، این که حالا با اون مبنا بحث از وضع یا اونچه که در علائم حقیقت و مجازه، اونجا میخواییم بگیم که آیا لفظ نازل منزله معناست یا نه. بگیم کار واضح اینه، لفظ نازل منزله معنا قرار میده، اما اینجا که میگه وجود تنزیلی یعنی وجود ذلی، یعنی معنا وجود عرضی لفظه، معنا به تبع لفظ موجوده. دیروز توضیح دادیم فرمایش اصفهانی رو. اصفهانی میگه وقتی شما لفظ از لسان شما بیرون میاد، نسبت وجود به این لفظ به ذاته، یعنی هاذا اللفظ موجود به ذات، یعنی حقیقتا موجوده. نسبت وجود به لفظ نسبت مجازی نیست، اما معنا رو نمیشه وجود رو به ذات بهش نسبت داد. معنا یک وجود عرضی، طبعی، ذلی، تنزیلی داره، تنزیلیه به این معنا. لذا ما خواستیم با این بیان رو بگیم اساس این اشکال وارد نیست، یعنی اون چه که مستشکل رو دچار این اشکال کرده کلمه تنزیله، اما دقت نکردن که اون تنزیل در اونجا با این تنزیل در اینجا فرق داره. خب پس این اشکال اول وارد نیست. اشکال دوم بر مجبور نشده، خود ایشون یه معنا حق برای انشا یه تفسیری کرده. ببینید دیروز عرض کردم محقق اصفهانی میگه اصلا کلام آخون غیر معقول ظاهرش، میگه چون ما عرض میشه میگه ما نمیتونیم به وجود انشایی حقیقتا اسناد وجود رو بدیم، میگه چون کلام آخون معقول نیست، چون یک قسم خامسی به نام وجود انشایی معقول نیست، پس باید دست از ظاهر کلام آخوند برداریم بر یک معنای دیگری حمل بکنیم. خب اشکال دوم این است که خب شما مرحوم اصفهانی می‌فرمایید وجود معنا تابع وجود لفظه، یعنی معنا می‌شود تابع، لفظ می‌شود متبوع. قانون تبعیت این است که تابع تا مادامی موجوده که متبوع موجوده، قانون تبعیت اینه. خب تا مادامی که لفظ هست باید معنا باشه، وقتی لفظ از بین می رود و انصرام پیدا می کنه پس باید معنا از بین بره دیگه، چون شما می وجود طبعی اونه، وجود ذلی او سالا به تعبیری که ما عرض می کنیم. در حالی که ما می بینیم این مسئله خیلی واضحه که لفظ از بین میره اما معنا موجوده. برای این اشکال چه جوابی در ذهنتون میاد؟ چیا؟ آخه ایشون که اینجا نفس الامر رو مطرح نمی کنه دیگه. آه احسنتون، جواب همینه، میگیم تبعیت در حدوثه اما در بقا لازم نیست که این تبعیت باشه، در حدوث معنا یحدث و به تبع لفظ، و این همین حدوثش برای مترتب کردن احکام هم بعدن باقیه، همین کفایت میکنه. یا بگیم مثلا لازم نیست در بقایش دیگه لفظ باشه، یعنی بگیم همین یه تبعی وقتی معنا حادث شد این طبعا حادث میشه و اصفهانی خود همین رو بگه. حالا ولو اینکه بعدن لفظ از بین بره و معنا هم باقی بمونه. چی؟ نیست دیگه. اینجا بحث تک. ببینید شما خیلی خوب. ببینید اگر ها جوابش همینه. اگر لفظ در سلسله علل تکوینیه معنا باشه، اون وقت باید بگیم آقا این معنا در بقا باز نیازمند به همون علته. کو علتش؟ اگر او از بین رفت، اینم باید از بین بره. همه حرفا همینه که اصفهانی میفرماید که وقتی لفظ خلق شد، تولید شد، یه معنایی به تبع موجود میشه. با کدوم لفظ؟ معنا از همین ذات لفظ در میاد به خاطر علقه وضعیه. علقه، حالا عرض بکنم. ببینید بعد از اینکه متکلم لفظ رو گفت و لفظ تمام شد، آیا علقه لفظی وضعیه بین لفظ و معنا از بین میره یا نه؟ علقه که از بین نمیره. همون علقه در وجود، در بقای این معنا به عنوان یک وجود طبیعی کافیه. چرا؟ ببین ها، علقه بین طبیعی لفظ و معناست، اما وجود بین وجود لفظ و وجود المعناست. ما داریم میگیم بعد وجود لفظ، یعنی مرحوم اصفهانی میگه بعد شخص لفظ یوجد المعنا، معنا معنای طبیعی این لفظ دیگه. نه شخص همین معنا، حالا شخص این معنا، منتها میگیم این شخص این معنا یکی از مصادیق اون علقه کلیه بین طبیعی لفظ و طبیعی معناست، به طوری که الان اگر اون شخص و لفظ هم رفت هنوز معنا باقیه دیگه. برای این که ببینید شما، ببینید ادعا نیست، وقتی میگیم شخص و لفظ علت تکوینی شخص و معنا نیست، همین رو میخوام بگیم دیگه. خیلی خوب، این معلوم وضعه، این معلوم وضعه، واضع بین طبیعی لفظ و طبیعی معنا ایجاد علقه میکنه، علقه به وجود میاد. اصلا ولذا مرحوم اصفهانی هم جز همین گروه کسانی بود که میگفتن که در باب دلالت الفاظ مسئله ذاتی مطرح نیست، اعتباریه، به اعتبار الواضعه. واضع بین طبیعی لفظ و طبیعی معنا ایجاد علقه میکنه. خب وقتی لفظ موجود شد، یک وجود بلعرضی به نام معنا داره، این به تبع وجود، به تبع این شخص و لفظ موجود میشه، منتها به تبع او موجود میشه معناش این است که همین علت تکوینی این باشه. معنای لفظ رو داریم میگیم. اصفهانی میگه همین معنا یعنی انشا. اصلا دیروز عرض کردم اساس حرف اصفهانی این است که آقا انشا یعنی شما با لفظ معنا را ایجاد کنید. همین دیگه، نگیم فی عالم الاعتبار، اجازه بفرمایید، نگیم فی عالم الاعتبار، نگیم فی نفس الامر، بگیم به برکت العلقت الوضعیه. ولذا ایشون گفت وقتی ما میگیم فی نفس الامر، یعنی فی نفس شی، فی نفس لفظ، یعنی منحاق لفظ. گفتیم منحاق لفظ از کجا میاد؟ فرمود از باب علقه وضعیه. چون قبلا یک علقه وضعیه بین این لفظ و معنا هست، الان شما تا لفظ رو میگید معنا موجود میشه، تا لفظی که گفتید معنا موجود شد میشه انشا.
نه لزومی نداره، لزومی نداره، تکوینی نیست. اگر ما لفظ رو از علل تکوینی معنا بدونیم یا لفظ رو از علل اعتباری معنا بدونیم، اصلا هیچ کدوم نیست. نه بید آقای رحمان پور، ما میگیم این معنا بقاءً به برکت اون علقه باقی مونده. من لفظ رو گفتم، معنا موجود شد، لفظ که تمام شد اون علقه این معنا رو نگر میداره بین همون طبیعی لفظ و طبیعی معنا. میدونم علقه وقتی بین طبیعی لفظ و طبیعی معنا باشه در این مصداق معنا علقه وجود نداره، مگه میشه همچین چیزی؟ نه نه کار نه، اصلا به نیازی به نفس الامر، نفس الامر به معنی که خود اصفهانی میگه بله. از فرمایید دارم آقای ایمانی چی فرمایید؟ خیلی خوب، علقه همین رو داریم عرض میکنیم، علقه وضعیه فی فل واقع یعنی فی نفس الامر موجوده، به برکت اون علقه وضعیه الان معنا موجوده. من ندیدم کتاب شهید صدر رو. خب حالا الان نه، اونم به همین برمیگرده. ما وقتی میگیم که آقا خود این لفظ علت محدثه است برای وجود عرضی معنا، اما بقای معنا به خاطر اون علقه وضعیه است. علقه وضعیه کجاست؟ فی نفس الامر، بگید فی نفس الامر موجوده. پس این اشکال دومم اشکال واردی بر مرحوم اصفهانی نیست. چی آقا؟ نه، به برکت اون علقه باقی میمونه دیگه، یعنی در حدوثش خود لفظ دخالت داره، یعنی وجود لفظ. ببینید بله، اما در بقایش، آخه این عرض هم باز عرض تکوینی نیست. عرض کردیم یه وجود طبعیه، یه وجود، نه این که بگیم آقا عرضی که نیاز محل داره. باز عرض کنم اون عرض و معرض تکوینی مراد اصفهانی نیست اینجا. یعنی الان شما انشا کردید، اضرب رو گفتید، بعد از اضرب بگید آقا هنوز طلب ضرب موجوده، با اینکه خود لفظ تمام شده. حالا نه در اضربش یا در بیتو، بیتو رو میگید لفظ بیتو تمام میشه اما ملکیت باقی میمونه. انشا کردید اما منشأ تازه بعد از اون انشا محقق میشه، باقی میمونه. پس تا اینجا این دو ایراد واردی است. ایراد سوم عرض میکنم این است که ما وقتی به وجدانمون مراجعه میکنیم، به ارتکازمون مراجعه میکنیم، انشا و اخبار از اوصاف خود لفظ است با قطع نظر از قصد مستعمل. یعنی میگم آقا ضربتو خبره، اضرب انشاءه، کاری نداریم به اینکه قصد اینا چیه. در حالی که طبق مبنای مرحوم اصفهانی اگر قصد الحکایه شد میشه خبر، قصد الحکایه نشد میشه انشاء. و این دو اشکال داره. یه اشکالی هست که این خلاف ارتکازه. ارتکاز این است که خود کلام ما قطع نظر عن قصد المستعمل اما ان یکون خبرن و اما ان یکون انشاءن. خود کلام جا از زیدون، جا از زیدون رو همین میگن خبره، حالا میخواد این قصد خبر بکند، میخواد قصد خبر نکنه. اضرب همه میگن انشاءه، میخواد قصد انشاء بکنه، میخواد قصد انشاء نکنه. پس اولا این میشه خلاف ارتکاز، ثانیا که نظیر این اشکال قبلا هم داشتیم در حالا اگر یه متکلمی به تو رو گفت، نه قصد خبر کرد نه قصد انشاء، بگیم این لا یکون و خبرن و لا یکون و انشاءن، یه کلام لغویه، یا اینکه حمل میکنم بر ظهور اولیش که ظهور اولیش عرض میکنم عبارت از انشاء باشه، یعنی همون خبر، ظهور اولیش عبارت است از خبر بودن. حالا این اشکال گرچه به حسب ظاهر این اشکال وارد بر مرحوم محقق اصفهانی، ولی خب حالا خیلی اشکال مهمی در مسئله نیست. حالا ایشون میگه، شما میگید خلاف ارتکازه، نه خلاف ارتکاز نیست، ارتکاز این است که باید قصد همراهش باشه. بله، حالا ایشون ممکنه بگه ارتکاز این است که باید قصد باشه. کی گفته که انشاء و اخبار باید با عرض می‌شود که قطع نظر از قصد مستعمل باشه؟ بله، در ادبیات شاید اونجا که ذهن این اشکال کنندم معطوف به همون کلام در ادبیات باشه، اونجا ممکنه بگیم که آقا این جمله خبریه، این جمله اسمیه. بله، چی؟ منم در ادبیات یادم نیست که بگه قصد الحکایه. حالا یادم، مگر اینکه تو ادبیات جدید شما آورده باشید، الا منم یادم نمیاد. قصد الحکایه تو ادبیات نیست، در ادبیات فقط در باب خبر میگن ما یحتمل الصدق و الکذب، در منطق هم همین رو میگن، ولی الان در اصول این آقایون آمدن مسئله قصد الحکایه و اینها رو مطرح کردن. تو معانی بیان قصد حکایت رو میگن، البته اونجا تو ذهنم هست این مسئله مطرح کردن، اما در صرف و نحو نه، یادم نیست گفته باشن این رو. بله، مراد جدی. بله بله، خب میدونم. چی بلندتر بفرمایید؟ نه اشکال نیست، ادیب لازم نیست این دقت ها رو بکنه. ادیب ظاهر کلام میگه، میگه جا زیدون خبره ازره به انشاء، تمام. او دیگه حال که اصلا ادیب کاری نداره که حقیقت انشاء چیه، و این رو اصولی باید بهش توجه بکنه. حالا عرض میکنم که باز قبل از این که نظریه مرحوم آقای خویی رو شروع بکنیم در اینجا، من باز داشتم این رو فکر میکردم همین روزها که ما همین نمازی که داریم میخونیم، از همون تکبیرت الاحرام که داریم میگیم، میگیم الله اکبر، به عنوان خبر داریم میگیم یا به عنوان انشاء میگیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم به عنوان خبر یا به عنوان انشاء؟ الحمدلله رب العالمین خبر است یا انشاء؟ چیه فتواتون آقای رحمان پور؟ کار خراب کردیم ما. ما جهلیاتمون خیلیه. آره، خب حالا میدونم فر مطرحه، میدونم. حالا الان شما کار به اون بحث نداشته باشید، حتی این بحث رو نداره که آیا این رو به عنوان خبر بخون به عنوان انشاء. خب تو عروم داره این رو، تو شهر لومم داره مونتا. خب حالا چی تو ذهنتون از اونجا؟ خب یعنی شما وقتی میگید الرحمن الرحیم انشاء میکنید، پس معلوم شد لومه هم درست متوجه نشدی. درست میبره. بله، از ذهن میره. ولی خب حالا من با قطع نظر، البته بعدن دیدم مرحوم سیدم تو عروه داره این مسئله رو، عرض میکنم که ولی خود من در ذهنم این بود مدت ها که وقتی ما داریم فاتحه الکتاب میخونیم به چه قصدی داریم میخونیم. وقتی میگیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، حالا ببینید اینجا اولا یه نکته رو عرض کنم آیون، و اون این است که ما که داریم نماز میخونیم و این سوره فاتحه الکتاب رو میخونیم، اگر هم فقط مسئله خبر باشه، واقعش این نیست که ما بخوایم یه خبری بدیم که آقا خدا رحمان و رحیمه، مثلا خدا اکبر ان یوسف مثلا، نه، این رو باید یه جوری به یک نحوی سیر در این اوصاف و صفات خدا انسان بکنه. و نکته مهمش به نظر من این آقایون، اصلا واقعا اگر این در نماز باشه، نماز یک روح دیگری پیدا میکنه. یه وقتی هست که همینطور به عنوان خبر میگیم بریم جلو، اوصاف خدا رو نقل میکنیم، خب به عنوان خبر میگیم خیلی خوب، حالا خبر هست، من باید اعتقاد به این خبرم داشته باشم، خب همینجا متوقف میشه مسئله. یا نه، این برای این است که ما یه مقداری در خود این اوصاف و در این اسما و صفات سیر کنیم و بگیم ما هم میخواییم رحمانیت پیدا کنیم، رحیمیت پیدا کنیم. عرض میشود که بعدم میگیم خب صراط مستقیم هم درش، اون که دیگه انشاء محضه. مثلا حالا بله اوناش انشاءه، بله، حالا آیا ایاک نعبد خبر است یا انشاءه؟ چی آقا؟ لازم بیاد، اصلا در قرآن عظمت قرآن به این است که با استعمال لفظ در اکثر از معنا ها، بله همین. حالا میخوام اینو عرض بکنم، خیلی خوب، حالا عرض میکنم که ببینید، میخوام عرض کنم این اولا یه نکته که مع کونه بعضی از قسمتها خبریه. خب الرحمن الرحیم رو خبریه، داریم دو صفت از اوصاف خدای تبارک و تعالی رو میگیم، اما میخوام اینو عرض بکنم خبر محض نیست، یه مرحله بعدش هم اعتقاد به اونه، مرحله بعد الاعتقادم سیر در همین اوصاف خدای تبارک و تعالی است. حالا نکته ای که وجود داره و عرض کردم، من به عروه مراجعه کردم، این فرق رو داره در مسئله هشتم از مسائل قرائت. سید می‌فرماید این مسئله رو عرض می‌کنم برای اینکه روش دقت کنید و ببینید این بحث انشاء و خبر غیر از اون فوائدی که اول بحث عرض کردم فآثار دیگه هم داره. الاقوا جواز و قصد انشاء الخطاب. ببینید ما بهمون میگن آقا ایاک نعبد و ایاک نستعین، میگه خبره، داریم میگیم فقط تو رو عبادت میکنیم، فقط هم از تو کمک میخواییم، ما داریم همچه خبری رو میدیم. سید میفرماد الاقوا جواز و قصد انشاء الخطاب به قوله ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب قصد انشاء چجور میشه کرد اون وقت؟ دعا؟ دعا کجاش دعاست ایاک نعبد؟ خب بله، شما ما داریم این رو میگیم ایاک نعبد رو دارم میخوام این عرض کنم. سید مرحوم سید فرمود خود این خطاب ایاک نعبد و ایاک نستعین رو الاقوا جواز و قصد انشاء الخطاب، بعد میگه اذا قصد القرآنیه ایزن. ببینید یه نکته ای که هست این است که تو نماز بگیم آقا اون چه که به عنوان القرآنه، فقها ها اینطور هم میگن که به این عنوان بخونید، حالا به عنوان القرآن ما نمیدونیم به عنوان القرآن حقیقتش چیه، خبره، انشاء، هر چی میخواد باشه، میگه قصد قرآنیت بکنید به ان یکون قاصدن للخطاب بالقرآن، بل و کذا فی سایر الآیات فیجوز و انشاء الحمد به قول الحمد لله رب العالمین. خب الحمد لله به حسب ظاهر خبریه، میگیم حمد و ستایش مخصوص خداوند رب العالمینه، ولی ایشون میفرماید به صورت انشاء هم میشه مطرح کرد. حتی الرحمن الرحیم اونجا هم انشاء الحمد کنیم، انشاء المدح کنیم، بگیم در مقام انشاء مدحیم، و انشاء و طلب الهدایه در اهدن الصراط المستقیم ولا ینافی قصد القرآنیه. عرض میکنم مرحوم آست عبدالهادی شیرازی در حاشیه و پاورقی عروه میگه بین این دوتا قابل جمع نیست، بین القرآنیت و الانشاء نمیشه جمع کرد. ایشون میگه لا یجتمع. مرحوم آست عبدالحسنم چون دیدم فقط همین دو نفر حاشیه دارن، مرحوم آست عبدالحسن اصفهانی هم میفرماید که محل تأمله در این که آیا بشه قصد انشاء کرد. حالا شما این مسئله رو با اون چه که فرمودن در لومعه مرحوم شهید مطرح کرده اونجا رو هم ببینید، ببینید این بحث معلوم میشه که این بحث انشاء که حالا ما انشاء رو چجور معنا کنیم رو معنای، حالا اینها رو دیگه وقت گذشته انشاءالله شنبه عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آله.